بخش 15
بعد از عملیات بزرگ ولفجر 8 که موفق ترین عملیات بود، توازن قوا در منطقه کاملا به نفع ما شد. دشمن در این مدت 70-80 روز هرچه تلاش کرد بتواند فاو را پس بگیرد موفق نشد. لذا برای خروج از بحران به وجود آمده دست به حرکت‌های تلافی جویانه زد. با تغییر روی کرد نبرد متحرک راه انداخت و دست به حرکات ایزایی زد تا بتواند روحیه مردم و سربازان خود را حفظ کرده و از مواضع انفعال خارج شود و نهایتاً در تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1365 موفق شد شهر مرزی مهران در استان ایلام را تصرف کند. این شهر قبلا هم در تصرف دشمن بود و توسط سپاه اسلام آزاد شده بود. با این حال در تیررس دشمن بود و سکنه شخصی نداشت. هنگامی که دشمن مهران را گرفت، لشکر 41 سارالله در سد دز اندیمشک در حال آموزش و آماده شدن بود. گردان ما هم در همانجا حضور داشت و بچه ها سرگرم آماده شدن و گذراندن دورهای نظامی بودند. فرماندهی لشکر به گردانها دستور داد تا برای بازپسگیری مهران به ایلام اعزام شوند. گردان ما هم با اتوبوس از سد دز به سمت شهر ایلام حرکت کرد. به ایلام رفتیم و چند کیلومتری بعد در جاده ایلام صالح‌آباد در ارتفاعات مستقر شدیم. منطقه آکنده از درختان بلوط بود و چون استقرار ما تعجیلی بود، هنوز لشکر آشپزخانه و وسایل پشتیبانی را مهیا نکرده بود. بچه های گردان گرسنه بودند. حسین ربانی که مسئول تدارکات گردان بود به اتفاق محمد کاظمی برای تهیه غذا رفتند. ربانی نگران بود که شاید نتواند غذایی فراهم کند. رفتند و پس از مدتی برگشتند. چند گونی نان خشک به همراه یک وانت هندوانه آوردند و بین بچه ها توضیح کردند. ربانی خیلی خوشحال بود و آنچنان ذوق زده بود که انگار به بچه های خودش غذا رسانده و آنها را از گرسنگی نجات داده است. گردان مستقر شد و چادرها را زیر درختان بلوط برپا کردیم. فتایی بلافاصله جلسه توجیهی گذاشت و بچه ها را برای هر گونه حمله قریب الوقوعی توجیه و آماده کرد. دقیقاً از صبح روز بعد آموزش شروع شد. کوهنوردی با تجهیزات، آموزش سلاح و تاکتیک و میدان تیر از اهم آموزش ها بودند. برنامه های معنوی هم دوچندان شده بود. دشمن برای جبران شکست خود در فاو و برگرداندن روحیه مردم و سربازان خود و جواب به پشتیبانان خارجی خود بعد از تصرف شهر مرزی و کوچک مهران، عملیات روانی سنگینی علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته بود. صدام مصاحبه کرد و گفت مهران به جای فاو، ایران باید از فاو خارج شود تا من مهران را تخلیه کنم. رسانه‌های پرهیاهوی دنیا هم که با صدام هماهنگ بودند، این عملیات روانی را دوچندان پوشش داده و سعی کردند روحیه ملت و رزمندگان ما را تضعیف کنند و ارزش پیروزی ایران در فاو را کم اهمیت جلوه دهند. امام خمینی رحمت الله علیه برای جلوگیری از این تهاجم رسانه‌ای دشمن به فرماندهان جنگ دستور دادند تا هرچه سریع‌تر مهران را پس بگیرند. برای عملیات جدید نیرو کم بود، بنابراین مقرر شد بچه ها چند روزی را به مرخصی بروند و پس از بازگشت با آمادگی بیشتر و روحیه‌ای بالاتر عملیات را شروع کنند. چند روزی را به مرخصی رفتیم و برگشتیم. پس از بازگشت مجدداً آموزش ها برای آمادگی جهت عملیات شروع شد. از طرف فرمانده لشکر طرح عملیات ابلاغ شد. قرار شد گردان 417 شهر بابک خط شکن یکی از محورهای لشکر باشد. در تصمیم گیری های گردان قرار بر این شد که گروهان ما به عنوان گروهان ویژه با 5 دسته نیرو نزدیک به 60% گردان خط شکن عملیات باشد. هر گروهان 3 دسته دارد، اما 2 دسته دیگر یکی از گروهان ها به ما واگذار شد. کادر این گروهان خیلی قوی بود و نیروهای رزمنده هم با روحیه و سلحشور بودند. هنگامی که طرح به ما اعلام شد، چون کار بسیار سخت بود، قرار شد بچه ها را در جریان بگذاریم. چرا که شکستن خط و رفتن به میدان مین کار آسانی نبود. در چنین شرایطی ابتدا مسئله شهادت باید برای همه حل می شد. موضوع را در جمع بچه ها مطرح کردم و گفتم تو این عملیات هر لحظه احتمال شهادت وجود داره. هر کی نمیخواد میتونه از این جمع جدا بشه و به گروهانهای دیگه بپیونده. اعتقاد و بصیرت بچه ها آنقدر بالا بود که نه تنها کسی از جمع جدا نشد، بلکه همه با روحیه اعلام کردند که تا آخر ایستادند. تعداد افراد خط‌شکن 128 نفر بود. در طول سالهای دفاع مقدس و مادامی که بنده حضور داشتم، فقط در این مأموریت سطح کادر گروهان این گونه بالا رفت. یعنی گروهان یک جانشین و 6 معاون داشت. احمد تقی‌کنگی جانشین، ولی اصغر پور احمدی، مجید محمودی، نصرت الله احمدپور، احمد مرادپور، غلام عباس منگلیان و علی اسدی معاونین گروهان بودند. 5 نفر هم فرمانده دسته بودند. با فتاحی 2 نفری رفتیم پیش حاج قاسم. حاجی در حالی که تمام مدت روی پای ایستاده بود توجیهات اولیه را انجام داد و بعد به من گفت:
معروفی، میدونم خط شکنی کار سختی زمان میبره، اما برو بچهاتو آماده کن و کاملا منطقه، خط خودی و خط دشمن رو برای فرمانده توجیه کن. برو خدا پشت و پناهت.
حاج قاسم حساس بود و سختی خط شکنی را میدانست. فاصله ما تا دشمن حدودا 600 متر بود، آن هم در منطقه‌ای که کاملا دشت بود و هیچ مانع طبیعی بین ما و دشمن وجود نداشت و این خود ریسک بالایی بود. نه تنها آمادگی‌های جسمانی، بلکه آمادگی‌های روحی و معنوی هم مد نظر بود. بچه‌ها شب‌ها با خدا خلوت می‌کردند. روحیه نشاط آنها خیلی خوب بود. یک روز صبح که دست جمعی از کوهنوردی برمیگشتیم، یکی از بچه‌ها به نام مجید میرزایی که تیربارچی بود، بین راه بلند بلند شعار داد و گفت:
انشالله دست شما بشکنه، انشالله دست شما بشکنه.
و بعد مکس کرد. همه تعجب کردند و با خود گفتند یعنی چی؟ این دیگه چه شعاریه که مجید میده؟ مجید هم با صدای بلند گفت:
گردن صدام رو.
آن روز بچه ها کلی خندیدن. یا مثلا یکی از بچه ها به نام علی محمدیان بعضی اوقات بدون مقدمه می گفت:
بر پدر زن علی صلوات.
و همه صلوات می فرستادیم. یک روز قرار شد بچه های گروهان را از لحاظ توان جسمی و روحیه اطاعت پذیری محک بزنیم. کاری بسیار سخت و بیاد ماندنی بود که هنوز در خاطر بچه های شهر بابک به نام کار امامزاده صالح آباد مانده است. پس از نماز صبح بچه ها را با تجهیزات کامل و اسلحه آماده کردیم و از روی ارتفاعات به سمت امامزاده صالح آباد حرکت دادیم. ساعت حدود 5:30 صبح بود. 2 ساعتی راه پیمودیم. آتش بر بچه ها مستولی شده بود. قمقمه های آب یکی پس از دیگری خالی شد. از یک ارتفاع بالا می رفتیم. به نظر می رسید دیگر راهی نمانده است، اما ارتفاع بعدی پدیدار شد و همینطور ادامه داشت. ارتفاعات متعددی را پشت سر گذاشتیم. تازه به دشت رسیدیم. از دشت تا امامزاده هنوز 40-50 دقیقه راه بود. خستگی تاب و توان بچه ها را گرفته بود. ایوب احمدپور و یوسف زاده که دیگر نفسشان یاری نمی کرد از پا افتادند. آنها را سوار قاطرهایی که آنجا بود کردیم و بقیه مسیر را ادامه دادیم. ساعت 11:30 صبح به امامزاده صالح آباد رسیدیم. دیگر کسی رمق نداشت. همه گرسنه و خسته بودند. اما حتی یک نفر شکایت نکرد. چون و چرا نکرد؟ حتی همونهایی که از پا افتاده بودند. زیرا هدف را بسیار والا و ارزشمند می دانستند. آنقدر انرژی مصرف کرده بودند که نای حرف زدن نداشتند. تازه گرسنگی و تشنگی هم بر آنها غلبه کرده بود. فاصله ای که بچه ها طی کرده بودند نزدیک 30 کیلومتر بود. یک مرکز جهاد آنجا بود. روی یک برگه کاغذ معمولی با زیرنویس رئیس ستاد لشکر 41 سار الله حمید عسکری به برادران جهاد نامه ای نوشتم و از طرف امضا کردم. 2 تا از بچه ها نامه را بردند و جریان را گفتند. آنها هم برای ما آب یخ و صبحانه آوردند. پس از صبحانه امامزاده را زیارت کردیم. دیدیم رمقی برای کسی نمانده که بخواهد مسیر طی شده را برگردد. احمد تقی‌کنگی رفت و از ترابری لشکر چند ماشین ایفا و کامیون را انداخت. بچه‌ها را سوار کردیم و به مقر گردان برگشتیم. این کوهنوردی برای همیشه زبان زده بچه‌ها شد. آن روز همه بچه های گروهان آمادگی جسمی، روحی، معنوی و اطاعت پذیری خود را برای عملیات بزرگی که پیش رو داشتیم نشان دادند. به فرمانده گردان و فرمانده لشکر هم اطمینان دادیم که این جمعیت تا پایان راه و تا پای جان ایستادند و به فضل الهی خط را خواهند شکست.